بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تبریک ولادت پربرکت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها که پس فردا هست تبریک عرض میکنیم. بحث ما در این بود که درباره مستضعفین که یکی از موضوعاتی است که در قرآن کریم عرض کردیم روایات ما در تاریخ ما خب موضوع بسیار مهمی است، مستضعفین را بشناسیم و وظیفه ما در برابر مستضعفین و این انقلاب و قیام و کلام امام رضوان الله علیه چقدر عنایت داره به این مسئله. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. خب عرض کردیم که استضعاف که کار مستکبرین است، یعنی ضعیف کردن و ضعیف شمردن طرف مقابل، استکبار خود بزرگ بینی و سعی در بزرگ کردن خود، سلطه‌گری از این طرف و سعی در سلطه پذیری طرف مقابل. عرض کردیم یک گاهی استضعاف اقتصادی مستکبرین سعی میکنن مستضعفین را، گروهی را از لحاظ اقتصاد ضعیف کنند و محتاج کنند. احتج الى منشه تکون اسیره. حضرت امیر علیه السلام هر کسی که محتاج به کسی باشه اسیر در دست اوست. احتج الى منشه تکون اسیره از کلمات حضرت امیر علیه السلام. گاهی استضعاف فرهنگی، سعی در تغییر فرهنگ ها و فرهنگ خودشان را تفوق بخشیدن، برتری بخشیدن، عملی ساختن، این استضعاف فرهنگیه. گاهی استضعاف سیاسی، یعنی افرادی را که دل که اونا به سرسپرده اونا هستن بستگی به اونها دارن، اینها را میشناسن، فراماسون ترتیب میدن، اینا را میشناسن، اینها به اینا شستشوی مغزی داده شده، تربیت شدن، اینها را میان سر کار قرار میدن، پست‌های کلیدی را در اختیار اونها قرار میدن. این استضعاف سیاسی برای مدیریت یک مملکتی خودشان مستقیما بخوان بشن شاید عکس العمل ایجاد کنند، اما افرادی را تربیت کردن در آستین دارن که اونها را برای مدیریت انتخاب بکنن که به نفع اونها کار بکنن. این استضعاف سیاسیه. استضعاف نظامی و اون این که یک مملکت را از لحاظ قدرت جهادی و دفاعی ضعیف کردن و خودش را از اونجات قوی کردن. حالا بعضی از برادران عزیز که کدام یکی از اونها مقدمه، این چهارتا حتی اقلشه، این چهارتا مانعت الجمع نیستن. گاهی هر چهارتا هست نسبت به یک کشوری، گاهی یکی هست فرنگی هست، گاهی نظامی هست. خلاصه این چهارتا برمیگرده همش به ظلم. اسلامی که با ظلم مبارزه میکنه، اسلامی که برای انسان را کرامت قائله، اسلامی که میگه انسان باید آزاد باشن، مستقل باشن، انسانهای دیگر را کرامت از اونها سلب کردن، با دیده تحقیر به اونها نگریستن، قدرتهای اونها را محدود کردن، بالاخره میشه این استضعاف که ائمه علیه السلام جز مستضعفین بودن خودشان. خب اونها از لحاظ فرهنگ که خب معلوم در حد بالا اعظم، اما ظلم به اونها اونها را محدود کردن، در تنگنا قرار دادن، کشتن، زندانی کردن. خلاصه این استضعاف است. و به امام رضوان الله علیه گفتن تمام انبیا قیام کردن. اولا خود انبیا از میان مستضعفین برخواستن، خود انبیا از میان توده مردم، از میان مستضعفین برخواستن. یار یاور اونها هم در کاراشان همین مستضعفین بودن. از این در تاریخ خب مستضعفین جایگاه بسیار بلندی دارن که همیشه در کنار انبیا بودن، کمک انبیا بودن. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، این ربیون همان تربیت شدگان مکتب پیغمبران بودن. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. مستضعفین در کنار پیغمبران بودن، هرگز سست نشدند، هرگز ضعف پیدا، یعنی ضعف روحی پیدا نکرده و مستکان و تسلیم نشدن. و الله یحب الصابرین و ما کان قوله الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره الله یحب المحسنین. این کار مستضعفین بوده. امام رضوان الله فرمودند یکی از کار ما همینه، این قیام و این انقلاب برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرینه. مطالبی لازم تا حدی عرض شد، دوستا مطلب مانده در تتمه. یک مطلب این است که امام رضوان الله علیه در صحیفه نور که 22 جلده در جای جای این کتاب از سلاطین انتقاد کرده، چون سلاطین جز مستکبرین بودن و مردم را به استضعاف کشاندن. از این جهت یکی از گروه و قشرهای مستکبرین همین سلاطین بودن. خب حالا مقدار از کلمات امام رضوان الله علیه که مربوط به سلاطینه. خب امام رضوان الله علیه اولا در جلد هفتم در جلد چهارم صحیفه نور میگه ما تا حالا مقدراتمان از 2500 سال حکومت شاهنشاهی بوده است. تا پریروز، تا اون موقعی که این مجسمه ها سقوط کرد و اینا، تا اون موقع من بینا میگفتن مردم ایران شاهنشاهی را دوست میدارن، اصلا شاه پرستن. امام میگن همشان دروغ بوده، درست نبودین، درست نبودین. بعد میفرمان به این که بعضی از سلاطین را گفتن که شاه عباس جنت مکان، تاریخ مردنش اینطور. این جنت مکانشان مردم خبیثی بودن. همون شاه عباس جنت مکان است که پسر خودش را کور کرد برای خاطر مملکت، برای خاطر جاه طلبی. همون انوشیروان عادل است که از بدترین ظلمه بوده است و کارهای ظالمانش را تاریخ ثبت کرده. این در صحیفه نور جلد چهارم صفحه 402 شروع میشه، مفصل یک مقداری خواندیم، مطالعه کنید. بله، تا میان میرسن به مبارزه با اسلام و روحانیت، نقشه قدیمی استعماره در داخل هر مملکتی مثل حالای مملکت ایران کوشش کردن به این که در داخل ایران از راه های مختلف یک کارای بکنن که قوا با هم مجتمع نشوند. آخوند را پیش مردم زمان رضا شاه مبتذل کرده بودن. آخوند نمیتونست از خانه بیرون بیاد، نه از دست دولت، از دست مردم. در فرهنگ مردم تأثیر کرده بودن و آخوندها میگه اینا مفخرند و چی هند و اینا، از خانه نمیتونستن بیرون بیان. بله. خب حالا مقدار زیادی اسلام در این موضوع، امام رضوان مقدار زیاد در این موضوع اینجا بحث کرده که اینا همش از جلد چهارم صفحه 140. خب چون همش نمیخوایم بخوانیم، بعد آمدن باز هم جلد چهارم این فرماید به این که وقتی که پیغمبر اسلام به دنیا آمد، چون در روز میلاد پیغمبر، ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله بحث این صحبت ها انجام شده، موضوع هم این است که زمان چهارم آبان 1357 23 ذی‌القعده مکان پاریس نوفل دو شارت. موضوع عامل اصلی در جنایات مناسبت چهارم آبان تولد شاه بود. بعد برای دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج بحث کردن برون ولادت مختلف مثلا یک تولدی هست، مبدع خیرات هست، مبدع برکات هست، مبدع کوبیدن ظالمه، مبدع خاموش شدن آتشکده ها و بتکده هاست. پیغمبر اسلام که متولد شد، آتشکده ها خاموش شد و بتکده و آتشکده خاموش شد. و یکی هم کنگره قصر انوشیروان، چند تا از اون کنگره ها فرو ریخته. اینا امام اینه اینطور معنا میکنه که این دو قدرت خیلی مهم بوده. یک قدرت، قدرت دینی بوده، در اون زمان آتش پرستی بوده، آتش پرستی اون بتکده یا آتش پرستی خاموش شده، یعنی اینکه توحید بعد از این حاکم خواهد شد. اما کنگره و قصر، کنگره قصرها مانش نسی سلطنت تو سقوط خواهد کرد. اینا این اینطوریشون تفسیر میکنن که خاموش شدن آتشکده یعنی به این که بت پرستی و آتشکده و آتش پرستیدن، خب این شرک دیگه، این شرک از بین خواهد رفت و توحید جایگزین اون خواهد شد. و فرو ریختن کنگره ها معنیش این است که دیگه کنگره های شاهنشاه ها خراب میشه. یک جای دیگه معنی میشن فرمان که نکته عجیبیه، میفرمان به این که 14 کنگره از قصر انوشیروان اون شب خراب شد. این دلیلانه که 14 قرن بعد از انوشیروان در ایران انقلاب صورت گرفت. این هم این رو تعبیر میکنه، 14 کنگره دلیلان است که 14 قرن بعد از انوشیروان قیامی انقلابی در ایران صورت گرفت. و اینا اینطور 14 داره میشه منو. خب بلکه بحث در اینجا این است که پایه های ظلم خاموش شدن آتشکده ها، آتش ها چون دوگانه پرستی و شرک بود اون خاموش شد و فرو ریخت. اون دو قوه که در اون وقت بوده با آمدن پیغمبر اسلام با تولد ایشان هر دو از بین رفت. دو اصله، یک اصل توحید مربوط به خاموش شدن آتشکده است، یکم از بین رفتن ظلم مربوط است به فرو ریختن اون کنگره ها و اینها. این مطلب را بگن خب زیاده چون همشه من نمیخوانم. بله ایشان میفرمایند که محمد رضا خان خیلی از آتش پرستا تمجید میکرد. اینجا داره با اینکه آتش پرستی معلوم است که این کار باطلیه، ولی در یزد آتش پرستا، یزد اون موقع بوده، نامه نوشتن به شاه، خیلی خیلی ازش تشکر کردن که شاه اون سال به اونا میدان داد که بیشتر اون سال به اونا میدان بیشتر آتش پرستی خودشان را ظاهر کنند و اینطور چیزا. بله. خب بعد میان سراغ جلد دهم. در جلد دهم باز میان سراغ همون جنت مکان بودن، به جنت مکان اونا دوزخ مکان بودن، به اونا جنت مکان میگفتن. همان است که پسر خودش را کور کرد، دوباره اینکه من بعدا چه بشود، همان که معروف به انوشیروان عادل است، وقتی ظلمایه تاریخ بود روی تاریخ را سیاه کرد. لکن تا قبل از این رژیم اونا می گفتن که انوشیروان چی بود، چی است اینا. بعد خب بعد ایشان می فرمان به این که رضا شاه هم تا اول که آمد سالوسی می کرد و به دستجات می رفت و سینه می زد، چی می کرد، آخره چی کار کرد اینها. و در این موضوع باز در جلد دهم بحث بکنن. و دشمنی های رضاخان با روحانیتش مقدار بحث میکنن و میگن که بله طوری کرده بود رضاشاه که در اول که آمد دو چیز را ننگ ایران میدانستن معرفی کرد، یکی قجر یکی آخوند. گفت تا سلطنت قاجار هست و تا آخوند در این مملکت وجه داره ایران ترقی نخواهد کرد. بله کجا مردم میگفتن این ننگه به کجا بریم؟ آخوند را میگفتن که باعث عقب ماندگی یکم قجر. یک شعری از ایشان میگن، اون شعر نمیخوام بخونم چون اون شعری هست میگه تا آخوند و قجر در ایران هست ایران پیشرفت نخواهد کرد. من تو اون شعر ایشان میگن نمیخوام، ولی اینطور میگفتن. کار میگه به جای رسید به اینکه شاه یک جلسه ترتیب داد و از اینکه عرب ها و مسلمان ها آمدن و عرض کنم که اسلام را در ایران رواج دادن و در نتیجه کاخهای ساسانیان و سلطنت ساسانی از بین رفت، این را که میگه گفت ملیگراها جمع شدن دستمال در آوردن گریه کردن و اینکه عرب ها آمدن و تمدن ما ایرانی ها را از بین بردن و سلطنت را، ایشون می کار به جای رسید که اونها دستمال ها آوردن و گریه کردن برای اینکه اسلام غلبه کرد بر ایران و اینها اینطور چیزا. خب اینجا کلمات زیاد هست، دو سه چیز باید بحث کنیم. اینکه امام رضوان الله کلمات دارن در چند جلد در علیه سلاطین که اینا هیچ کدام جنت مکان نبودن، چی نبودن، همشون خبیث بودن، چی بودن، چی بودن، اینطور. از طرف همین سوالی به وجود میاد که باید اون رو ما جواب بدیم، اونی که در اول معراج ساده تعریف ملا احمد نراقی که خود یکی از پرچمداران بزرگ ولایت فقیه زیاد از فتلیش را یک صفحه تعریف کرده، ملائک پاسبان و فلان و فلان و فلان تعریف کرده. دیگر یک کتاب کشف الغطا آوردم، شیخ جعفر کشف الغطا در اول کشف الغطا یک دو صفحه از فتح‌علی شاه خیلی تعریف کرده و خیلی زیاد تمجید کرده است. امیدوارم که سلطنت اینها به سلطنت امام زمان علیه السلام منتهی بشه. بچه هاش این روز خوب وقت اطرف بینید که ایشان در این کتاب ها اینطور مذمت و انتقاد با شدت از تمام سلاطین وقت ادهی از مثل علامه مجلسی در اول زاد الماء در اول حق الیقین تعریف خیلی زیاد از شاه سلطان صفوی این چون چیزا بود. خب اینا که این تعریف کردن چطور باید جمع کرد بین کلام امام رضوان الله در اینجا به این شدت انتقاد از کل سلاطین و خبیث و دوزخ مکان و فلان و فلان و از اون طرف ملا احمد نراقی و علامه مجلسی و شیخ جعفر کاشغطا و این تعریف، اینه باید جوابش انشالله روز شنبه به عرض محترم برسانی. این یه مطلب. مطلب دوم، امروز چون چهارشنبه است و مطالب چهارشنبه مطالب میگفتیم، الان فرصت نهج البلاغه نیست، اما چند تا مطلب مربوط به مطالب روز. یکی از مطالب این راجع به تفاهم نامه است که تیم هستی. ما از تیم هستی تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم، دیپلمات های بسیار بسیار از لحاظ مبانی اسلام معتقد، گام های برداشتن، صحبت های کردن، قدرت اسلام را منطق اسلام نشان دادن، از جهت تشکر فراوان از تیم هستی که زحمت کشیدن در انجام اون تفاهم نامه تا ببینیم میرسه به توافق نامه یا نه. بالاخره اون عزت اسلامی در نظر گرفتن اینها، ما هم تاکیدمون به همونه که شما باید در تمام مراحل اون عزت و عظمت اسلام را در نظر بگیرید و متوجه باشید دشمن یک دشمن فریبکار، دشمن دشمن مستکبر و سلطه‌گره و سوابق بسیار آلوده و جنایت داره. از این جهت باید خیلی مواظب باشید که این دشمنان فریبکار یه وقت سر شما کلاه نگذارن. مطلب دوم این است که عرض کنم که مسئله تحریم هاست. همینطور رهبر معظم انقلاب فرمودن در این ما به اون تفاهم نامه یا توافق نامه را مردم میخوان که در همون گام اول، اولین شرطش لغو تحریم ها باشه. اگر بگن حالا بیاییم و اقدام کنیم و توافق کنیم، بعدا به تدریج تحریم ها را برمیداریم، این نباید قبول کرد. اولین شرط تفاهم و توافق ما با اونها این است که تحریم ها به طور کلی لغو بشه. اینم یک مسئله. مسئله دیگه نیست که درباره همین تفاهم و هر چه هست فصل الخطاب بیان مقام معظم رهبری است که چند روز دیگه ایشان این موضوع را به طور کافی بیان کرد. اما حالا این عرض کنیم، نباید این باعث بشه مردم دو فرقه بشن، این فرقه به اون فرقه، اون فرقه به این فرقه بدگویی بکنن. نه، اون اندازه که تاوال انجام شده بسیار خوب بوده، ما منتظر نتیجه باید بمانیم. اما دیگه این یک وسیله باشه برای انتقاد این گروه از اون گروه، اون گروه از این گروه، اینم درست نمیدانیم. ما باید همیشه وحدت اتحاد را میان دولت و ملت خودمان حفظ کنیم. اینم یک مطلبی است که باید در نظر ما باشه. مطلب دیگه اینه که اون پروتکل الحاقی که در صحبت ها هست ما نسبت به اون نگرانیم. برای اینکه پروتکل الحاقی ملحق بشه به این موضوع، خب ممکنه به اینکه فرصتی بده که اونا بیان مثلا فرسین بخوان در برای سلاح های ما، اسلحه های ما تفتیش کنن بپرسن. نه، این فقط صحبت ها مربوطی به همان اتم و همان چیز هسته ایه، اما چیزهای دیگر به میان کشیدن و اینا اونو ما قبول نداریم. بازم تأکید با این است که نسبت به زمان دقت داشته باشن. هی برین به دو ماه دیگه بیاید، سه ماه برین، دو ماه دیگه این برین. اونا که میگن این 10 سال 20 سال طول خواهد کشید، قبول ندارم. اینو باید یک دفعه این طرف یا اون طرف تمام کنن بره. اینا مطلب بود که راجع به این موضوع. یکی از موضوعاتی که لازمه که عزیزان حوزه ها مردم مسلمان توجه کنن مسئله یمنه. میگه حمله یک کشوری عربستان، خادم الحرمین شریفین و چین و چنان سال میلیون ها قرآن چاپ بکنه، میفرسته به کشورهای دیگه که به قرآن عمل کنن، ولی خود قرآن میگه محمد رسول الله و الذین ما اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اما به یک کشور اسلامی حمله کردن و کشتن زنان و کودکان و تخریب اینا، این برخلاف قرآنه، برخلاف اسلامه. ما نمیتونیم نسبت به این بی‌تفاوت باشیم. خب اختیار هر مملکت رو افراد خود اون مملکت دارن. شما از یک کشور دیگه پا میشید میایید حمله میکنید به یک مملکت، مردمی که در مملکت خودشان میخوان سرنوشت خودشان خودشان به دست بگیرن. و بالاخره این ما میدانیم که عربستان در این موضوع اشتباه کرده و شکست خواهد خورد، برای خاطر اینکه تلک بیوت هم خاویتون به ما ظلم، و هر کسی در راه ظلم گام برداره محکوم به شکست و شکست خواهد. مطلب دیگه در روزنامه هران وجود داره خیلی عجیبه، اون مطلب تجاوز به 2 نفر در فرودگاه عربستان. این یه مطلب خیلی عجیبی آقا، این باید مردم مسلمان تعقیب کنن، میگه چی بوده، چی شده است اینا. بالاخره ما الان در اوج قدرت هستیم، ما نباید در برابر این چیزی سکوت کنیم. اینها بالاخره آخرین مطلب پرورده اقتصاده. ما معتقدیم اقتصاد مربوط به اون تحریم محروم نیست، در داخل مملکت باید سعی کنن اقتصاد درست کنن. مردم از گرانی رنج میبرن، معیشت مردم بسیار مهمه، چون نظارتی نیست، تصویبی نیست، اشرافی نیست. به این صورت برای بیکارا ایجاد کار کردن، ارزانی به وجود آوردن، یعنی این مطالبی به خود من، به خود دولت محترم مربوط که باید در داخل انجام. بالاخره برنامه های تنظیم بشه با بانک ها، کسانی که قدرت دارن، گام های در راه توسعه کشاورزی و صنعت، در نتیجه ارزانی و فراوانی، در نتیجه قیمت ها همه جا یکی باشه. این هم یکی از مطالب مهمی است که ان شاء الله امیدواریم با توفیق پروردگار همه مشکلات رفع بشه ان شاء الله.